بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در این بود که آیا امر عقیبه هست دلالت بر وجوب داره یا نداره. تا کنون روی سه مبنا بحث رو مطرح کرد. مبنای اول می گفت امر بدون اینکه بگیم عقیبه حضر یا نه، اصلا نحوه دلالت امر بر وجوب اینه که حجت عقلایی در وجوبه. اینجا ما عرض کردیم برخلاف آن چیزی که از آقای خویی خوندیم، باید بگیم عقیبه حضر بودن ضرری به حجیت در وجوب نمیزن. دوم این که بگیم امر وضع شده برای وجوب و اصالت الحقیقه تعبدی است. اینجا هم باید میگفتیم عقیبه حضر بودن ضرری به دلالت بر وجوب نمیزنه. قول سوم این بود که امر وضع شده برای وجوب و اصالت الحقیقه تعبدی نیست، بلکه از ثغریات اصالت الظهوره. اینجا البته که نظر مرحوم های عراقی هم بود، میگفتیم که عقیب حضر بودن یعنی محتمل القرینیه و قرینه محتمله باعث میشه که جلوی ظهور گرفته بشه. اما مبنای چهارم که در کلام مرحوم آقا مصطفی خمینی مطرحه، ایشون میگن که وجوب از اطلاق فهمیده بشه. مبنای خود آقا مصطفی نیست، اشاره کرده به این مبنا. ما در سال گذشته صفحه 68 درسنامه سال گذشته این مبنا رو به طور مستوفا بحث کردیم. مبنا اینه که امر دلالت میکنه بر طلب، اما استحباب یه معونه زائده داره، لذا اگر قرینه نیامد، بیان زائد نشد، طلب مطلق یحمل بر وجوب، چون اطلاق با وجوب سازگاره، استحباب معونه زائده میخواد. این مبنا بود. مبنا در جای خودش مبنای باطلی است. امسالم یه نوع دیگری از این بحث رو باز به طور خیلی مفصل در بحث اینکه امر آیا نفسی است یا غیری دیدی که اطلاق اصلا اینجاها راه داره نداره. اما برای رو مبانی مختلف بحث کنیم. رو این مبنا باز هم به نظر میرسه چون از اطلاق وجوب رو میفهمیم، اگر جایی قرینه وجود داشت یا محتمل القرینه وجود داشت، مانع جریان مقدمات اجمت میشه. وقتی ما جریان مقدمات حکمت منع درش ایجاد شد، تحقق پیدا نکرد، اطلاق هم تحقق پیدا نمی‌کنه. پس اونا که میگن اگر امر بود و لاغیر به وجوب حمل میشه، میگیم این لاغیرش نه، یه چیزی پیدا شد، پس دیگه نمیتونیم بگیم امر است و لاغیر، امر است و هیچ چیزی نیست، یه چیزکی هست. رو این مبنام پس نمیتونیم بگیم امر عقیب حضر اگر بود دلالت بر وجوب دارد. عبارت آجا مصطفی رو ببینیم: اذا عرفت ذلك فعلم ان استفادت الوجوب ان کانت لعجل عدم قرینه است، که عدم قرینه خودش قرینه بر وجوبه. الذی هو القرینه تو علیها. حالا فاذا کان الکلام محفوفا بالصالح لها، کلام محفوف به چیزی است که صلاحیت لها یعنی للقرینیه داره، یلزم الشک، شک پیدا میشه. این شک شما هم شک بدوی نیست، نه مستقر مستند عقلاییه، شک پیدا میکنیم در چی؟ در تمامیت الحجه، یعنی در اطلاق. آیا مقدمات حکمت اطلاق جاری؟ و استکشاف و لزوم و نفسیت، که حالا اون بحث لزوم و نفسیتش همون بحثه گفتیم، اینم ادامهش توش هست. خب اینم از این تمام. اما مرحوم میرزای شیرازی صاحب فتوای معروف تنباکو، که البته عوامانه است میگن فتوا حکمه، مرحوم میرزا آمیز حسن شیرازی، ایشون بحث رو به گونه دیگری پیش برده. ایشون میگه امر عقیب حضر دلالت بر وجوب نداره. اما چرا دلالت بر وجوب نداره؟ میگه ما از ظاهر حال آمر و مأمور اینو میفهمیم. ساده بگم چی میخواد بگه ایشون، بعد تطبیق کنم. ایشون میگه وقتی من آمر میدانم که شمای مأمور یه نهی اومده و وضعیتت رو در حالت حذر و منع فرو برده و میدانم که شما منتظری که یه جوری این نهیه سر بیاد تموم بشه، اینجور جاها من هرچی که بگم این اصلا معناش وجوب نیست، معناش اینه که آقا نهی تمام شد. مثال میزنه، میگه نیا کنید، من مثالش رو پیاده کنم رو مثال عرفی. من به شما میگم آقا شما میخوایی به کرامات بالایی برسی؟ یاره میگم باید سکوت کنی. سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، این پنج تا ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. سکوت، گشنگی، به قول قومی ها میگن گشنگی، سکوت، گشنگی، سحرخیزی، عزلت و ذکر به دوام، این هم گفتن این در تمام، چه بودایی، چه هندو، چه شیعه، چه سنی، چه مسیحی، چه یهودی، همه یه جریاناتی که زهد و میگن این پنجتا توش هست، چیزا دیگه هم ممکنه بعضی اضافه بکنن ولی همش این پنجتا رو داره. یکیش اینکه سکوت کنی. خب من به شما میگم آقا شما باید یک مدتی حرف نزن، سکوت. شما میگی چش، سکوت میکنی، تو پرانتز بگم یکی از بزرگان میگو یه رفیقی داشتیم که این میگو من در سه صورت حرف نمیزن، یکی وقتی خوابم، یکی هم وقتی غذا میخورم، یکی هم وقتی خسته میشم از حرف زدن. حرف زدن نزدنش از باب سکوت نیست، خسته میشه دیگه، این به درد نمیخوره. وقتی که باید خسته نیستی اون وقت باید سکوت کنه. که البته بعدن میگفت نه دیدیم تو خوابم حرف میزنه، لذا این حرفم درست نیست. خب پس شما یه مدتی من بهت میگم آقا حرف نزن. خب شما یه روز، دو روز، سه روز حیفا میشی میگه جلو من میشینی هی نگاه میکنی میگه تموم نشد مثلا موعدش. من میدانم که شما منتظری که این فرجه چی تموم بشه. شما میدونی که من میدونم. روز چهارم میایی من اینجوری میکنم، نه ادامه باید بدی. پنجم، ششم، روز هفتم روی کاغذ مینویسی آقا آیا من حرف بزنم؟ من زیرش مینویسم بزن، یا بهت میگم آقا حرف بزن. این حرف بزن این واقعا داله بر وجوبه یا صرفا ترخیصه؟ ترخیصه، یعنی دارم نهی و برمیدارم. تا حالا بهت گفته بودم حرف نزن، میگم دیگه اشکال نداره، دیگه آزادی. ولی اینجور نیست که اگه حرف نزدی گناه کرده باشی، تخلف کرده باشی، دارم میگم آزادی. این از کجا در میارید؟ ایشون میگه از ظاهر حال عامر. این آمر و مأمور هر دو میدونن تو چه مخمسه ای هست داستان. در ما نهنف بیم همین جوره. اگر یک نفری میداند که این مأمور در وضعیت چیه؟ در وضعیت نهیه، منعه. مأمورم میدونه که این آمره که باید من اوور داره، آمرم میدونه که مأمور اینو خبر داره، خود این ظاهر حال، این یعنی این که اگر تکلم کرد یدل بر ترخیص. پس نفس عقیب حذر بودن طبق نظر مرحوم میرزا شیرازی این صرفاً در این ظهور رو در این میبره که آقا نهی سابق برداشته شد ولا غیر، همین، بیشتر از این در نمیاد. معنی امر هم در چنین موقعیتی رخصت در انجام عمله. بعدشون میگه این ظهور نوعیه، دقت کنیدش مهمه. نوعیه یعنی چی؟ یعنی این ظهور مربوط به زید یا عمر یا بکر نیست، همه جا در همه السنه، فارس و ترک و انگلیسی و عربی و همه همجوره. چند ایشون میگه به اندازه شده که این وضع ثانوی برای هیئت امره، ولذا اگه در چنین موقعیتی بخوان معنای دیگری را اراده کنند باید حتما قرینه ثانویه بیارن. علت ظهورشم میگه اینه، از طرفی آمر و مأمور توجه دارن یه نهی در میانه، از طرفی هم آمر میدونه که مأمور به نهی توجه داره، نه مأمور به نهی داره، مأمور به نهی توجه داره. میدونه عامر که مأمور منتظر پایان منعه، منتظر پایان مشکل است، منتظر ترخیصه. پس هر گونه سخن عامر به منزله ترخیصه. بعدم اون مثال سواله رو میگه. بعد نکته آخرش اینه که ایشون میگه منشأ این ظهور حواستون باشه غلبه نیست. اینجور نیست که چون کثیراً امر در معنای اباحه به کار رفت غلبه در معنای اباحه پیدا کرده. نه خیر، منشأ این ظهور اینه که ظاهر حال عامر یدل بر این که این کار، این امر ترخیص ازش در میاد. بعدم میگن اما از همین میشه فهمید که این حرف در کجا جاریست؟ در اون جایی که اولین امر بعد الحظر باشه. اما اگر من آمدید شما تو اتاق هی به من گردنتو کج کردی، من گفتم بابا حرف بزن دیگه، بعد 3 دقیقه گفتم حرف بزن، این امر دوم یدل بر وجوب. چرا؟ چون امر دوم دیگه اون ویژگی رو نداره. امر اول بعد الحظر یدل بر اباحه و ترخیص، فقط اولی. امر دوم چون این ویژگی رو نداره. این نکته آخرش از مختصات مرحوم میرزاست، ولی اصل قضیه رو از مرحوم هاشم رضا اصفهانی هم خونده بودیم، دیگران هم دارن، سلطان العلماء، مرحوم سلطان العلماء و سلطان‌های عراقی در حاشیه بر کفایه ایشون هم اینو داره، منتها تعبیر کرده از ظاهر حال عامر، گفته ظاهر حال عامر و مأمور. خب البته او متأخر از اینه دیگه، میرزا به نوعی استاد آخونده، او شاگرد آخونده. خب چی میگی؟ حالا بذار ببینم همین رو میخواییم بگیم یا نه. عبارت آقای میرزا رو ببینیم، ممکنه همین رو بخوام بگم، گوش کن. الحق ان وقوع الامر عقیب الحظر به نفس موجب لظهور الامر فی توجهه الی ارتفاع نهی السابق. توجهه یعنی وظیفش اینه و مراد از چنین امری رخصته. رخصت بالاش بنویسیم یعنی اباحه به معنی اعم، میتونه شامل وجوب باشه، اباحه به معنی الاخص باشه، استحباب باشه یا کرا. بعد میگه بدونید این ظهور نوعیه. ظهور نوعی هم مهمه، این تعبیرم مرحوم هاشم رضا نداشت، ایشون داره. ظهور نوعی یعنی آقا این مختص به زید و عمرو نیست، هر جا این به کار بره همین ویژگی رو داره. غیر مختص به مقامی دون آخره، به متکلمی دون آخره، بلکه میشه گفت به لسانی، به زبانی دون آخره. فارسی همین، انگلیسی هم همین، عربی هم. به حیث یکون به مسابقه وضع دومی است که انه لو کان المراد بهینه زن غیر ما ذکر لکان خلاف ظاهر اللفظ. پس اگه قرار بود چیز دیگه ای اراده بشه اونجا باید قرینه بیارن. خب این فی متعلق به اون ظهور نوعی، ظهور نوعی فی انه لو کان المراد به، یعنی به امر هین ازن وقتی که عقیب حضر است، غیر این که میگیم لکان خلاف زاد و محتاج به یه قرینه صارفه از ظهور نوعی عرفی ثانوی است. اما سرش رو میدونی چیه؟ و کان السر فی کون الوقوع المذکور موجبا لذلک. سر داستان در این که وقوع مذکور یعنی عقیب حضر بودن موجب لذالک میشه، موجب ارتفاع نهی میشه، سرش اینه انه لما کان المفروض فی المقام التفات کل من الامر والمأمور الی النهی السابق، هم من امر به سمت، هم شما مأمور به سکوت، هر دومون توجه به این داریم که من بهت گفته بودم حرف نزن. و علم عامر و التفاتهی الى التفات المعمور الى نهی السابق، منم میدونم که شما میدونی. و ان حالته حالت الانتظار، حالت و انتظار رخصه، منم میدونم که وضعیت شما وضعیت منتظره، منتظری که چی بشه؟ تمام بشه نهی و دوره نهیت. فهین ازه لو کان المراد بالامر غیر لخ رخصت لبعد وروده فی تلک الحاره، در این وضعیت وارد نمیشد. و هازا نظیر ما از استعزن ذالک شخص منهی از ناهی، شمایی که بهت گفته بودم سکوت بکن، از منی که گفتم حرف نزن نهیت کردم، استعزن ارتکاب ما نهان، شما بگی آقا میشه یه بار حرف بزنم و منم به قولهی بپرسی افعلهو انجام بدم، فقال من ناهی بگم افعل حرف بزن، فَإِنَّهُ يُمْكِنْ اعراضه عن جوابهی و ارادت و حکم آخر، ممکنه بگید آقا مراد من وجوب تکلمه، الا انهو بعید و نن ظاهر الکلام، ولی واقعیتش اینه که نخیر، ظاهر کلام صرفا ترخیصه. فکما ان ذلک یوجب ظهور امر در مجرد رخصت و صرفش عن الوجوب الیه، یعنی از وجوب برش میگردونه الی الرخصه، بلا خلاف اجدو، همه همینو میگن، فگزال که حالت و انتظارهی للازن و رخصه مع علم الامر و التفات الامر الیها، یعنی لانتظار و این حالت انتظار، فگزال که حالت و انتظارهی توجب ذالک، یعنی توجب چی؟ توجب صرفه عن الوجوب الى رخصه من غیر فرق اصلا. فیکون دلالت امر بر رخصت از قبیل دلالت تنبیه و ایمائه. منشأ ظهور مقام هم در اینجا بدانید غلبه نیستان، از باب این نیست که چون صد بار امر در این مقام در اباحه به کار رفت پس صد و میتومی هم همین جوره، نه، بلکه ظهور حال آمره. فإن الظاهر من حال آمر این ازن اینه که قرضش رفت حضر سابقه. و نکته مهم آخر این که ولذات یتحقق ذالک، یعنی این معنای دومی، فی من کان امره ذالک اول امرهی از صادر منه بعد الحذر، اگه اول امرش باشه این دلالت رو داره. چرا؟ چون اول امر مربوط به این حالت بهت و انتظاره، بعدش دیگه انتظاری در کار نیست، برمیگرده به وضعیت قبلی خودش. نقطه سرخ. خب در این باره نکته بگیم، به نظر میرسه آقای میرزا یه تعبیری درست کرد که این تعبیر لعل بگیم تعبیر درستی است، ولی میتونست با واژه‌های داخلی و علم اصول به کار بره، واژه جدید درست نکنه. نکنید ما اصطلاح سازی جدید خوبه، ولی به شرطی که اولا اصطلاح قبلش نداشته باشیم، دوما ثمره این اصطلاح داشته باشه. الان مثلا فرض کنید اگه من بیام بگم آقا ما از فردا به جای استصحاب میگیم همراهی، به جای اصل مثبت میگیم قاعده غیر تأثیر گذار، یه اصطلاح، اصطلاح حق منه بسازم، هر کی میتونه اصطلاح سازی کنه. ولی ما اگه اومدیم گفتیم قاعده مثبته، قاعده غیر مؤثره، حالا هر چی، به جای اصل مثبت صرفا خواننده ها رو که با این علم آشنا شدند گیج میکنی، الا اینکه یه ثمره‌ای داشته باشه، یه فایده‌ای داشته باشه، یا اصطلاح سازی های غیر تأثیر گذار کنیم. مثلا بیاییم بگیم آقا ما واجبات شرعی یا واجبات باب عبادات یا واجبات باب معاملات به واجبات باب عبادات میگیم ضروریات، به واجبات باب غیر عبادات میگیم بدیهیات. اولا مثلا شما این دوتا رو دوتا اصطلاح ساختی، اولا جز این که خواننده هایی که دارن میان گیج بشن فایده نه، دوما خب حالا این دوتا فرقشون چیه با هم؟ یکی بگید وجوبات، یکی بگید موجبات، چه اصطلاح چه توفیری داره؟ در اینجا آقای میرزا شیرازی اصطلاح جدید به کار برده، ظاهر حال. این ظاهر حال حرف خوبیه، درستم هست، اما غیر از همون قرینه حالیه هم، همون قرینه حالیه است که ما تو بقیه مباحث هم داریم، از روز اولی هم که رفتیم کتابای معانی بیان خوندیم همین قرینه حالیه بود. گفتیم آقا برای این که یک لفظی از یک معنای برگرده، یا ما قرینه مقالی میاریم، یعنی میگیم ایها الناس رأیتو اسدن یرمی، با لفظ به قرینه اشاره کرده، یا قرینه مقالیه نمیارن. حال من، وضعیت تکلم من معلوم میکنه که مرادم چیه. حال یعنی چی؟ یعنی شرایط فضای بیان، نه محتوای بیان. شرایط کلام، نه شرایط مایحتوی مضمون کلام. شرایط سخن گفتن، تکلم کردن به گونه ایست که من میتوانم به اتکای به اون شرایط معنای دیگری رو اراده کنم. مثلا این که الان بنده اینجا نشستم، همه سر بحثیم، داریم صحبت میکنیم، حرف میزنیم، اگر مثلا ما به جای این که بگیم آخوند خراسانی که یک قرینه معین است، من میگم آقای آخوندی نگو، خب با توجه به اینکه شرایط کلاس ما، بحث ما مربوط به اصوله، پیداست آخوند یعنی آخوند خراسانی. اما اگه همین بحث بعد از ظهر باشه فلسفه من بگم، تو اونجا میگم آخوند یعنی ملا صدرا. اگه من الان با شما بودم دارم میگم آقا دو دقیقه دیگه از این در یک شیر وارد میشه، اینجا هیچ قرینه ای نداریم، قرینه لفظیه، ولی خب همین که دار و شفا، این همه پاسدار دم در، اینجام که باغ وحش نبوده هیچ موقعی که جونور توش باشه، حتما مراد من از شیر یک پهلوان، مثلا فرض کنید حالا یا پهلوان در جسم یا پهلوان در علم. در اینجا آقای میرزا شیرازی شما حرفت اینه، میگی آقا وضعیت متکلم، وضعیت شنونده به گونه ایست که وقتی آمر تکلم میکند، این ازش چی فهمیده میشه؟ ازش عبای فهمیده میشه. پس یعنی همون قرینه حالیه دیگه، دیگه این ظهور حال کلام و اینا حرفشون درسته ها، نمیخوام بگم احیانا نقدی به ایشون وارده، ولی میخوام بگم متوجه باشیم اصطلاح سازی ها بعضا گمراه میکنه. اون چیز جدیدی پیدا شده، ظهور حال متکلم انگار یه بحث جدیدی در علم اصول، شاخه جدیدی، نه قرینه، همون قرینه حالیه است که از روز اول تفتازانی گفته. قبل تفتازانی هم گفتن، از روز اول ما از تفتازانی خوندیم. هازا تمام کلام. اما بریم مبنای مختار خودمون رو جمع کنیم. خب در امر عقیب حضر ما چه میگیم؟ برای اینکه مطلب یادمون نره، ما عرض کردیم سابقا که آقا هیئت امر وضع شده برای بعث شدید اعتباری، و اگر بأس شدید اعتباری توسط مستعلی بود منشأ انتزاع وجوبه. لذا میتونیم بگیم وجوب معنای موضوع لهی هیئت امره. پس ما اولا جز کسایی هستیم که وجوب رو به نوعی معنای موضوع له امر میدونستیم، البته به شرطی که مستعلی تکلم بش بکنه. حالا فرض در اینه که در اینجا آمر مستعلی هست، این یک. برمیگرده میگم از ماوز علهش در میاد، حالا با یک تعابیری میتونیم بگیم منتزع از ماوز علهشه، ولی بالاخره بحث شدید ارزشه بر ماست، چون مفهوم انتزاعی وجوب که ثمره برش بار نیست، ثمره بر اون اثری است که باید انجام بشه که بحث شدیده. میتونیم بگیم ماوز علهه، با عنایت نوشتم عبارت چون میدونستم. نگاه بکنیم، چون وجوب ثمره فقهی نداره، ثمره ای که داره اینکه من باید انجام بدم یا ندم، حالا اسمش وجوب باشه یا نباشه. مفهوم وجوب درسته، مفهوم انتزاعیه، اما خود امر بعث شدید رو میاره، اون بعث شدید ثمره داره. لذا امر وضع علی بعث شدید، پس بعث شدید چیه؟ موضوع لهش. نکته اول. نکته دومی که بدونیم اصالت الحقیقه از سقریات اصالت الظهوره. ما اصالت الحقیقه تعبدی رو قبول نداریم، ولذا اگه کلام بدون قرینه صادر شد عرفاً ظهور در معنای حقیقی داره، ولی اگه قرینه‌ای در کار بود طبیعی است که از ظهور وضعی دست برمی‌داریم، مثل همه موضوع لهای دیگه. تو این برگاهامون حضرت آقا مشتبایی که تایپ می‌کرده اینا رو همه رو وصفی زده، باید بکنید وضعی، صفحه 90 و آخر صفحه آخر 95. از ظهور وضعی انصرف است، دوباره جمعه 4 ظهور وضعی، خطه یکی مونده به آخر ظهور وضعی، اینا وصفی نیست، اشکال از دست خط بنده بوده، ایشون بد خونده. خب پس اولا وضع برای وجوب اگه قرینه بود نوکرشیم، نبود اصالت الظهوره. حالا آیا عقیب حضر بودن، دقت بکن، آیا عقیب حضر بودن میتواند قرینه صارفه باشه؟ بله. ولی آیا عقیب حضر بودن مثل اینی که مرحوم میرزای شیرازی میگفت یک قرینه عامه فراگیر همه جایی است؟ واقعیت اینه که یه همچین حکم کلی رو صادر بکنیم نمیشه، یعنی فی کل زمان و زبان و مکان، در هر جا و فی کل آن. این که ما در همه جا بگیم آقا سر عقیب حضر بودنی چون این خاصیتی داره، واقعیت اینه نمیشه هم جور بکلی بود. بله اگر شما رسیدی که عقیب حضر بودن چون این قرینیتی داشت دست از ظهور بردار، اما این که ما بتونیم بگیم ای حکم صادر کلی بکنیم همچنین قرینهی به این راحتی اصلا تو هیچ ادبیات پیدا نمیشه. حالا اگر نکته بعدی این که اگر احراز قرینه نشد، اینجا نکته مهمی ها، پس ما امرمون وضع برا وجود، یه عقیب حضر بودنی داریم محتمل القرینیه است، محتمل القرینیه میتونه مانع ظهور بشه؟ چون اگه قرینه باشه که قطعا ظهور رو برمیگرد، محتمل القرینه چی میتونه مانع ظهور بشه؟ اینجا به نظر میرسه نمیشه حکم کلی داد. اینجور که آقایون میگن محتمل القرینی مانه، نه، محتمل به میزان احتمالش بستگی داره. یک کلامی است، من یه ساعت حرف میزنم، یه محتمل القرینیه به احتمال 1% میارم، این نمیتونه ظهور کلامو بگیره. یه وقت احتمالش خیلی قوی است. شما چگونه، من از اول علم اصول که وارد شدیم از این قاعده سازی های آقایون تو مسائل انسانی رنج میبردم، نمیدونم چجوریه. میگفتن و امر بس شده، حقیقت و مجاز، معنای حقیقی چیه؟ همه جا حقیقت به یکی. قاعده در عبادات در مشتق چیه؟ همه جا یکی. صحیح یا هم همه جا یکی. چرا ما چه ضابطه‌ای داریم باید همه جا یه جور حرف بزنیم؟ بله، اگر چیزی بود که محتمل القرینیه قوی داشت، یه محتمل القرینیه 80% بود، مانع ظهوره. اما به محتمل القرینیه 3% من چجور است از ظهور بردارم؟ محتملش که هست. شما به این که بگید آقا در کلام یک محتمل القرینیه هست هست از ظهور ور میداریم، نمیشه اینو گفت. کل موردن موردن باید خودشو بررسی کرد و این خودش قاعده است، نه اینکه از قاعده داریم دست ور میداریم، داریم قاعده میسازیم. پس کلام آخرمون، هر جا عقیب حذر بودن یا در مقام توهم حذر بودن تونست جلوی ظهور وضعی کلام رو بگیرد، ما میگیم امر صرفا ترخیص رو معنا میده. اما اینجا با آقای میرزای شیرازی، با آشفم رضای اصفهانی هم عقیده ای، ترخیص یعنی اباحه به معنی الامر. اما اگر نتوانست، نه دیگه، در این جور جاها باید به همون معنای ظهور اولیه بر وجوب بسنده کنیم. فردای تکمله روش میده.